رساله اول قرنتیان فصل اول آیه 21، زیرا که چون بر حسب حکمت خدا جهان از حکمت خود به شناخت خدا نرسید، خدا چنین مصلحت دید که به وسیله جهالت موعظه ایمانداران را نجات بخشد، چون که یهود آیتی می‌خواهند، یونانیان جویای حکمت هستند، اما ما به مسیح مصلوب وعظ می‌کنیم که یهود را لغزش و یونانیان را جهالت است. اما دعوت شدگان را، خواه یهود و خواه یونانی، مسیح قدرت خدا و حکمت خداست. می‌خوام این آیه آخر دقت کنیم. شما هر وقت که به کلیسا میاید، هر وقت موعظه کلام رو گوش میدید و یا کتاب مقدس رو میخونید، باید مراقب باشید وقتی که ما از خدا یاد میکنیم، همون خدایی که مسلمین پرستش میکنن نیست. در مملکت اسلامی شما دائم از خدا شنیدید، از دین شنیدید و دیدید چه جنایت های انجام شده و نسل انقلاب از خدا و مذهب نفرت پیدا کردن. یه بدبینی شدیدی در ذهن جوان‌ها هست نسبت به هرچی که نام دین و خدا درش هست و همه فراری هم. شاید این دید شما باشه نسبت به مسائل معنوی. خبر خوشی که برای شما داریم اینه که کلیسای مسیح خدای زنده رو، خدای حقیقی رو بشارت میده و نه یک خدای مرده و باطل رو. امروزه به فیض خداوند و بیاری خداوند میخواییم به یک آیه دقت کنیم و شما تفاوت عظیم رو ببینید. آیه 24 نیمه دوم آیه چنین میگه: مسیح قدرت خدا و حکمت خداست. به سه لحاظ میخواییم به این موضوع فکر کنیم، یا به سه جنبه از این موضوع فکر کنیم. اولا شخص عیسی مسیح قدرت و حکمت خدای زنده است. دوما انجیل بشیر، انجیل مسیح و بشارت اون قدرت خدای زنده و حقیقی است. و سوم دین مسیحیت، یعنی مسیح در شما، در دل شما قدرت و حکمت خدای زنده و حقیقی است. پس سه موضوع: شخص عیسی مسیح قدرت و حکمت خدای زنده است، انجیل مسیح قدرت و حکمت خدای زنده است، و دین مسیحیت یعنی مسیح در دل شما قدرت و حکمت خدای زنده است. به موضوع اول فکر میکنیم، عیسی مسیح، همون شخصی که اسلام او رو به عنوان پسر خدا قبول نداره و انکار میکنه، این شخص قدرت و حکمت خدای زنده است. او خدا انسان هست. به لحاظ خدایی شما میتونید هر صفتی رو که به خدا نسبت میدهید میتونید به عیسی مسیح نسبت بدهید و به لحاظ ذات انسانی دقیقاً مثل هر یک از من و شماست، یک انسان کامله، یک شخص در دو ذات. این شخص قدرت و حکمت خدای زنده و حقیقیه و این رو توضیح میده. ما مسیحیان به یک خدا، خدای واحد اعتقاد داریم. او خودش رو در کتاب مقدس بر ما آشکار ساخته. جدای از کتاب مقدس و جدای از عیسی مسیح شما نمیتونید او رو بشناسید. هر خدای دیگه ای باشه خدای باطلی است. و او در این کتاب به ما گفته، بر ما آشکار کرده که چه ذاتی داره، چه صفاتی داره و چگونه میشه به او نزدیک شد. خدای زنده و حقیقی خدای پدر هست، خدای پسر و روح القدس. عیسی مسیح خدای پدر نیست، روح القدس نیست. هرچند که هر سه با هم از لحاظ صفات خدایی برابرند، اما سه شخصن در یک جوهره خدایی. عیسی مسیح یک شخص در دو ذات، ذات خدایی و ذات انسانی. یوحنا در ابتدای انجیل او رو به این شکل معرفی میکنه: در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. همان در ابتدا نزد خدا بود. همه چیز به واسطه او به وجود آمد و بدون او چیزی به وجود نیامد که آفریده شده است. داره در مورد عیسی مسیح صحبت میکنه. او حضرت عیسی مسیح نیست، او خدای زنده است که همه چیز رو آفریده. شما وقتی که شب میرید و به آسمون و به ستاره ها نگاه میکنید، به عظمت اونها فکر میکنید، به عظمت کهکشان ها، همه اینها رو عیسی مسیح آفریده. مسیح قدرت خدای زنده است. ولی او خدای فروتنه. این جان اومد، انسان گشت، به شباهت ما در اومد. کلام خداوند میگه در میان ما خیمه زد، سکنا گزید. یک انسان کامل مثل من و شما به هر لحاظ بدون گناه. وقتی که خدمت زمینیش رو آغاز کرد، شما میتونید شواهد و دلایل ذات خداییش رو ببینید. او قادر بود با یک کلامش دریای طوفانی رو آرام کنه. عناصر طبیعی از او اطاعت میکردن. دریای خروشان کاملا مطیع کلام او بود. کور مادرزاد با یک کلام او کاملا شفا میافت. یا فردی که تمام عمرش فلج بود، فلج مادرزاد، به فرمان او راه میافتد. همه اینها دلایل قدرت خدای زنده است. با یک کلام ایلعازر که 4 روز مرده بود دوباره زنده شد و از قبر بیرون اومد. مسلمین گمراه به این معجزات اعتقاد دارند، اما میگن عیسی مسیح هم مثل پیامبران دیگه به اذن الله معجزه میکرد. دوستان، شما میدونید که به حرف آخوند نمیشه اعتماد کرد. کجای کتاب مقدس نوشته که مسیح معجزاتش رو به اذن و اجازه کسی انجام میداد؟ مسیح خدای زنده است که جسد پوشید. او نیازی نداره از کسی اجازه بگیر. او با قدرت خدای خودش تمام این معجزات رو انجام داد تا ثابت کنه دقیقاً همون فردی هست که کلام خداوند به ما میگه. کتاب مقدس به ما میگه که عیسی مسیح هم اکنون در دست راست پدر آسمانی جلوس کرده، روزی دوباره به این جان باز خواهد گشت. متی فصل 25 رو شما بخونید. با قدرت او همه مردگان رستاخیز میکنن، به حضور او خواهند رسید و او به یک عده خواهد گفت بیایید ای برکت یافتگان، ملکوت و آسمان را به میراث بگیرید، و به مابقی خواهد گفت ای ملعونان از من دور شوید. کدوم پیامبره که چنین قدرتی داشته باشه؟ تنها خدای زنده است که میتونه مرده ها رو رستاخیز بده و به قضاوت بخونه. تنها خدای زنده است که میتونه شیطان رو خلع سلاح کنه و قدرتش رو از او بگیره. این دقیقاً کاری که عیسی مسیح انجام داد بر روی صلیب. رساله عبرانیان فصل 2 آیه 14 چنین میگه: و چون فرزندان در جسم و خون شراکت دارند، او یعنی عیسی مسیح اونیز همچنان در این هر دو شریک شد تا به واسطه مرگ صاحب قدرت مرگ یعنی ابلیس را تباه سازد. شما اگر خداوند بهتون رحم کنه و یک روزی مسیحی بشید، شیطان هیچ قدرتی بر شما نخواهد داشت. اون یک دشمن شکست خورده است. و روزی هم که خداوند ما بار دیگه به این جهان بازگرده به صورت بدنی، به صورت قابل رؤیت توام با فرشتگانش، اون وقت شیطان و اون پیامبر دروغین رو به دریاچه آتش میاندازه. از عیسی مسیح قدرت خدای زنده است و همچنین حکمت خداوند. یوحنا چنین می‌نویسه: همه چیز به واسطه او به وجود اومد. یعنی با حکمت مسیح آفرینش نیاز به حکمت بی‌نهایتی داره. رازهای طبیعت رو در نظر بگیرید. سیستم‌های بیولوژی اگه مدرسه رفته باشید، اگه یه ذره ژنتیک خونده باشید، اگه یه ذره به سیستم عصبی بدن نگاه کرده باشید، میدونی این مطالبی هست که دانشمندان دارن قرنها اینها رو تحقیق و جستجو میکنن و هنوز هم به بسیاری از این رازهای خلقت پی نبردن. همه اینها نتیجه حکمت عیسی مسیح هست. اگر حتی بخواید سیستم مغز و اعصاب آدمی رو مطالعه کنید، سالها باید برید دانشگاه درس بخونید و تازه هنوز دانشمندان به عمق جزئیات اون پی نبردن. به دور و بر خودتون نگاه کنید، به ساختار فیزیکی بدن خودتون فکر کنید. همه اینها اثباتی هست بر حکمت عیسی مسیح. حتی زمانی که به این جان اومد، 12 سال بیشتر نداشت، با والدینش به معبد میرن و بعد اون رو پیدا میکنن که توی معبد نشسته و با دکترهای یهود صحبت میکنه، به اونها گوش میده و لوقا چنین می‌نویسه: هر کس سخن او را می‌شنید از فهم و جواب‌های او متحیر می‌گشت. بارها فقهای یهود، رؤسای یهود، فریسیان میان با یک سوالاتی که بسیار پیچیده است. می‌خوان مچ او رو بگیرن، می‌خوان او رو بی‌حرمت کنن، می‌خوان اعتبارش رو زیر سوال ببرن. با این سوال‌ها میان و قصد دارن بهانه‌ای پیدا کنن تا او رو تسلیم رومیان سازن. اما خداوند با چنان حکمتی به اونا پاسخ میده که دهانشون کاملا بسته میشه. حتی دشمنانش اقرار میکردن که هیچ کس مثل این مرد سخن نگفته. در یک مورد برای اینکه او رو به دام بیاندازن از او پرسیدن آیا جایزه که به قیصر مالیات بدیم؟ یهود چون تحت اسارت امپراتوری روم بود از این مالیات دادن به غیر یهود بسیار ناراحت بود. حالا میان با این سوال میخوان او رو به دام بیاندازن. اگر مسیح میگفت که نه نباید مالیات بدید، فوراً به دولت امپراتوری روم میگفتن این فرد شورشیه و مالیات رو منع میکنه و براش مشکل ایجاد میکنه. اگر پاسخ میداد بله، اون وقت رؤسای یهود به مردم یهود میگفتن ببینید این مرد طرفدار رومه و از ما نیست. خداوند از اونها میخواد یک سکه رو به اون نشون بدن. دقیقاً انگار داره با بچه‌ها صحبت میکنه. و بعد از اونها میپرسه این نقش چه کسی روی سکه هست؟ میگن نقش قیصر. خداوند میگه اون چیزی که به قیصر تعلق داره به قیصر بدید، اون چیزی که به خداوند تعلق داره به خداوند بدید. شما اناجی رو مطالعه کنید دوستان، شما با زندگی یک فرد معمولی و یا یک پیامبر اولوالعزم روبرو نیستید. به سرعت از اون مطالب رد نشید، کمی تأمل کنید تا ببینید که عیسی مسیح حکمت خدای زنده است. نکته ای دوم، انجیل عیسی مسیح است یا بشارت انجیل قدرت خدای زنده و حکمت خدای زنده است. آیا هیچ وقت از خودتون پرسیدید چگونه مسیحیت در دنیا گسترش پیدا کرد؟ عیسی مسیح هیچ وقت لشکر و سپاهی راه نینداخت، به اون پیروان شمشیر نداد، به اونا نگفت شما حمله کنید به کشورهای دیگه، اگه ایمان نیاوردن گردن مردها رو بزنید، اموالشون غصب کنید، زنانشون هم برای شما حلال میشه. در هیچ جای کتاب مقدس چنین تعالیمی دیده نمیشه. به این شکل هم بود که مسیحیت در جهان گسترش پیدا کرد. خداوند، خدای زنده، نیازی به لشکر و سپاهی نداره، نیازی نداره تا شما رو بترسونه تا به او ایمان بیارید. از ترس و ارعاب کسی رو به سوی خودش جلب نمی کنه، بلکه کلام او محبت هست. دعوت انجیل همیشه توامه با محبت. کاری که خداوند انجام میده از روی محبتش تا شما رو نجات بده. اون افرادی هم که در ابتدای پایگیری مسیحیت از اون اورشلیم گسترش پیدا کردن، رفتن به این سفرهای بشارتی و انجیل رو به جاهای دیگه بودن، همه انسانهای ساده‌ای بودن. پولس با دست‌های خودش کار میکرد، خیمه میدوخت، آزار میدید، بهش سنگ میزدن، قصد جونش رو داشتن. دیگران افراد ماهیگیری بودن که بی سواد بودن، حتی بلد نبودن موعظه کنن، نه شمشیری به دستشون بود و نه خداوند به اونها وعده حوری‌های بهشتی رو داده بود. تنها صلاحشون کلام خداوند بود و روایت زندگی، مرگ و رستاخیز عیسی مسیح توام با برکت روح القدس. به این شکل انجیل گسترش پیدا کرد. هیچ سود دنیوی و مادی در نظر اون مبشرین انجیل نبود. انجیل از ما نمیخواد که دنبال مادیات و چیزهای دنیوی باشیم. برکاتی که انجیل به ما میده برکات دنیوی نیست. انجیل هرگز مجوز نمیده تا اموال مردم رو غصب کنیم و یا به زنان و دخترانشون تجاوز کنیم، بلکه صریحاً به ایمانداران گفته شده دنیا و آنچه را در دنیا دوست ندارید. تعالیمی که انجیل میده کاملا اخلاقی هست. از ما میخواد همشکل این جهان نشیم. کلام خدای زنده از ما میخواد شهوات رو در خودمون نابود کنیم. مثل دین محمدی نیست که دروغ گفتن مجاز باشه، برای زنا یک مجوز شرعی بده، شرارت و آدمکشی و ایجاد رعب و وحشت در دل دشمنانش قرار بده. به هیچ شکل. اون وعده هایی که انجیل میده چیزهایی نیست که انسان نفسانی دوست داره. کسانی هم که به انجیل ایمان آوردن در طول تاریخ کلیسا نه تنها هیچ منفعت دنیوی بهشون نرسید، بلکه از سوی این دنیا آزار میدیدن. این دقیقا کلامی بود که خداوند به پیروانش گفت. گفت من شما رو میفرستم بین گرگ ها. امپراتوری روم به مدت بیش از 200 سال هر کس رو که مسیحی بود و امپراتور به عنوان خدا نمیپذیرفت، اینا رو میکشتن. مدت 200 سال اگر تاریخ کلیسا رو بخونید میبینید که آزار و جفا سهم روزانه مسیحیان بود. سپس کلیسای کاتولیک به گمراهی کشیده میشه، فردی پیدا میشه خودش رو رهبر کلیسا اعلام میکنه، قدرت زمینی بهش میدن، بدل میشه یک امپراتوری بسیار قدرتمند. و حالا این کلیسایی که نام مسیح رو بر خودش داره شروع میکنه آزار و اذیت و شکنجه مسیحیان واقعی. هر کسی کتاب مقدس دستش بود یا جرأت داشت اون رو بخونه، او رو آزار و اذیت میکردن، میکشتن. و تنها گناه این مسیحیان این بود که پاپ رو به عنوان نماینده این مسیح قبول نداشتن. رهبران کلیسای کاتولیک یا همون پاپ یکی از بعد از دیگری فرمان صادر میکردن تا همین مسیحیانی که به کتاب مقدس اعتقاد دارن پاپ رو به عنوان جانشین مسیح نمیپذیرن، باید اینها دستگیر بشن، قلقم بشن. شکنجگاه هایی را انداختن به نام انکیزاسیون، تفتیش عقاید، مسیحیان رو در اونجا مسله میکردن، گرسنگی میدادن، شکنجه میدادن، حتی زنده زنده در ملأ عام میسوزوندن. یکی از این پاپ ها به نام پاپ اینوسنت، ایشون فرمان جنگ صلیبی داد، نه علیه مسلمین بلکه علیه همین مسیحیان واقعی. و هر کس هم که داوطلب میشد به این جنگ بره و این مسیحی ها رو بکشه و علقم کنه، به او وعده میداد که همه گناهانش از سوی پاپ بخشوده میشه. هزاران هزار مسیحی در طول تاریخ مسیحیت آزار دیدن، شکنجه شدن توی زندان‌های انکیزاسیون، گرسنگی و برهنگی دیدن با حداقل غذای ممکن در بدترین شرایط ممکن، و فقط لازم بود مسیح رو انکار کنن تا بیان بیرون. واقعا جای حیرتی که با این همه فشار و آزاری که مسیحیان دیدن هنوز شما در این جهان مسیحیت دارید. در قرن 14 میلادی البته خداوند به کلیساش یک حیات تازه‌ای میده، اصلاحات شروع میشه. و سوالی که به ذهن میاد، چرا این افراد حاضر بودن جونشون از دست بدن؟ فقط لازم بود تقیه کنه، دروغ بگه و بیاد بیرون. علتش اینه اینا حقیقت رو یافتن. اینا مطمئن بودن که این که مسیح رستاخیز کرده و روزی باز میگرده و اونها نجات یافتن. به اینا کاملا اعتقاد داشتن. حقیقت رو میدونستن و حاضر به این کارش نبودن. حتی بعد از اصلاحات کلیسا در اروپا، آزار و شکنجه مسیحیان به حدی زیادی که از همین انگلیس تعداد زیادی از مسیحیان و از شبانهاش مجبور میشن مهاجرت کنن، میرن آمریکا. حساب کنید 400 سال قبل در اون زمان در آمریکا هیچ تمدنی نبود، فقط سوفوسای وحشی بودن که مرتب این مسیحی حمله میکنن. اونا باید برن یک بیابونی رو که واقعا هیچی درش نبود آباد کنن. و ببینید در عرض 3 یا 4 قرن چه تمدنی رو این مسیحیان ساختن. فقط فکرش بکنید اگر به جای این مسیحیان مسلمین رفته بودن به امریکا، الان شما چه داشتید؟ یک افغانستان یا پاکستان بسیار بزرگ به جای تلفن و کامپیوتر به شما بدن، به شما آفتابه میدادن. ببینید انجیل قدرت خدای زنده و حقیقی و تأثیری که روی جامعه میذاره به شما ثابت میکنه که اون از سوی خدای راستین فرستاده شده. هر جا که کلیسا میاد تأسیس میشه، هر وقت که انجیل رو بشارت میدن مردم واقعا ایمان میارن. اینا یاد میگیرن به دیگران محبتشون بدن، یاد میگیرن دیگران رو بر خودشون ترجیح بدن، یاد میگیرن برای هر کار نیکوی آماده باشن و خداوند هم با روحش به اونها توانایی میده. قدرت انجیل در اون تغییری که در درون فرد ایجاد میکنه. کسانی که اسیر هزاران گناه و شرارت بودن، همین فرد وقتی که مسیحی میشه این آدم دیگه میشه، یه اون انسان قبلی نیست. یه شوهری بوده، نمازخون بوده، همسرش رو کتک میزده. همین فرد که مسیحی میشه یاد میگیره که مثل مسیح باید محبت نشون بده، باید به همسرش بیویجه محبت فراوانی نشون بده، یاد میگیره جلوی خشونتش رو بگیره، یاد میگیره به جای اینکه لعنت کنه برای دشمنانش برکت بطلبه. افرادی بودن که معتاد بودن، طرف شب تا صبح تریاک میکشیده، تمام روز خمار بوده، چرت میزده، و این معتاد رو شما میدونید هیچ قدرتی نمیتونه عوض کنه. اینا معمولا در جوانی یا میانسالی از دنیا میرن. اما انجیل خداوند چنین افرادی رو هم عوض کرد. من افرادی رو میشناسم که نه فقط مواد رو ترک کردن، بلکه الان داره توی ترکیه انجیل رو بشارت میده. جوانایی که معتاد تماشای فیلم‌های پورنوگرافی بودن. احتمالاً تعداد زیادی از شما این مشکل رو دارید. این فرد اگر جای خلوتی گیر بیاره، کسی نگاهش نکنه، ساعت‌ها با ولع به اون تصاویر خیره میشه. همین فرد وقتی که ایمان میاره میگه من نمیتونم توی اتاق تنها بشینم، از خونه میزنم بیرون، مبادا دوباره وسوسه بشم، همون تلفنشو حاضر بشکنه. همون چیزی که عاشقش بود الان ازش فراری میشه. از چه قدرتیه که میتونه این فرد رو عوض کنه؟ ما دیدی در حکومت اسلامی پلیس میذارن، مأمور میذارن سر خیابون، اینا هیچ توانی نداره تا جلوی گناه رو بگیره. فقط قدرت انجیل هست که میتونه شرارت رو از دل آدمی بیرون کنه. یک نمونه تاریخیشو من به شما میگم. در سال 1904 میلادی در ولز، بخشی از انگلستان هست، بیداری روحانی روی میده. بیداری روحانی زمانی است که خداوند با روحش به کلیسا و شنوندگان کلام برکت خاصی میده. کلیسا بسیار شلوغ میشه، عده زیادی وارد کلیسا میشن، عده زیادی نجات میافتن و تأثیر این بیداری روحانی روی جامعه ولز بسیار شگفتی انگیز بود. موارد ارتکاب جرم، دزدی، جنایت، تجاوز به حدی پایین میاد که در یکی از دهکده‌های ولز به مأمورین پلیس دستکش‌های سفید هدیه می‌کنند. این باورش هم برای ما مشکله. پولس در همین رساله قرنتیان در انتهای فصل 4 چنین میگه: زیرا ملکوت خدا به حرف نیست، بلکه در قدرت است. قدرت روح القدس فرد رو در از درون عوض می‌کنه، ذاتش رو تازه می‌کنه، کاری که هیچ مذهبی قادر به انجامش نیست. و بعد همین افراد جامعه رو عوض میکنن، مؤسسات خیریه تأسیس میشه، به نیازمندان کمک میشه، برای یتیمخواها سرپناه میسازن. علاوه بر این انجیل حکمت خدای زنده هم هست. البته آیه 18 چنین میخونیم: پیام انجیل برای آنها که هلاک میشوند حماقت است. عده‌ای از شما در دلتون میخندید، در انجیل هیچ حکمتی نمیبینید، اینو درک نمیکنید، نمیفهمید چی میگه، لذا اونو تمسخر میکنید. ولی اگه وقت بذارید شروع کنید به خوندن کتاب مقدس، در میامید که این کلام افسانه نیست، جعلی نیست، بلکه حکمت خدای زنده است. مطالبی که مربوط میشه به رستگاری و نجات شما به قدری ساده است که حتی یک بچه دبستانی هم اونها رو میفهمه. البته مطالبی هم هست که بسیار ژرف و عمیقه. متفکرترین انسان ها هم باید عمرشون رو صرف مطالعه اون بکنن و باز هم مثل قطره یکی از دریا برداشته باشن. به عنوان مثال شما به کتاب مقدس فکر کنید، 66 کتاب هست. یکی از کتابهای اون که زیاد هم شاید مطالعه و تفسیر نمیشه، کتابی هست به نام کتاب جامعه. یه تاریخ نویسی تز دکتراش این بود که ببینید چند تا کتاب انگلیسی در مورد کتاب جامعه نوشته شده. 1000 کتاب تفسیر هست فقط در مورد یکی از کتاب‌های مقدس. این کتابی هست که ذهن اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها رو در قرن‌های گذشته شکل داد و در نهایت جهان‌بینی و اندیشه کسانی که آمریکا رو کشف کردند. از ثمره اون رو شما اکنون می‌بینید. جهان متمدنی که حتی قانون اساسیش بر اساس کتاب مقدس نوشته شده. انجیل عیسی مسیح حکمت خدای زنده و حقیقی است. یوحنا در انتهای انجیل خود چنین می‌نویسه: اگر یک به یک نوشته شود، گمان ندارم که جهان گنجایش نوشته ها را داشته باشد. در نهایت نکته سوم، مسیح در دل شما قدرت و حکمت خدای زنده و حقیقیه. این بخش تجربیش کاملا به من و شما مربوط میشه. جدای از مسیح و روح مسیح شما غیر ممکنه بتونید خودتون رو عوض کنید. این کار نیست که با روزی گرفتن، با تزکیه نفس، با شب زنده‌داری ممکن باشه. اثباتش هم بسیار ساده است. شما یک مسلمان بسیار واقعی و جدی رو در نظر بگیرین. فرد جوونیش رو در حوزه علمی سپری میکنه، قرآن یاد میگیره، عربی یاد میگیره، اسلام و تفسیر رو یاد میگیره، زندگیش رو وقف دینش کرد. شخصیت یک آخوند رو در نظر بگیرید. حافظ میگه واعظین که این جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. به چه علت؟ چون دینش قادر نیست او رو بدل سازه به یک انسان اخلاقی، فردی که شریف باشه، فردی که بتونی بهش اعتماد کنید. قدرت اون دین کاملا خارجیه، هیچ تأثیر مثبتی روی پیروانش نمیذاره. قدرت اون دین رو شما در زمان قیام آبان دیدید، دیدید توی خیابونا چه کار کردن. اون قدرت اسلام هست. حالا در قیاس با اون، مسیحیت قدرت خدای زنده است. از زمانی که شما ایمان میارید این قدرت رو به شکل شخصی تجربه میکنید. مسیحیت کاری میکنه که روزداری قادر نیست انجام بده، تزکیه نفس نمیتونه انجام بده. او به شما قدرت میده تا برابر اون وسوسه ها مقاومت کنید. دیگه تحت شریعت نخواهید بود، از قید گناه آزاد میشید. پولس رسول در فیلیپیان فصل 4 چنین میگه: قدرت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت میبخشد. اگر شما روزی واقعا ایمان بیارید به مسیح، خداوند کل وجودتون عوض میکنه، علاقه شما عوض میشه. اون چیزهایی رو که اکنون دوست دارید و عاشقش هستید، که معمولا یا چیزهایی هستند که بسیار کثیفن و یا چیزهایی که گذرا هستن، موقتی هستند، همین چیزها براتون بی‌اهمیت میشه و یا ازشون نفرت پیدا میکنید. و چیزهایی هم که اکنون براتون هیچ اهمیتی نداره، مسائلی مثل ابدیت، مثل خدا، مثل زندگی مقدس، که هیچ اهمیتی برای اونها قائل نمیشید. اینها میشن مهمترین مسائل زندگیتون. ایمان مسیحی طرز فکر، جهانبینی، دید شما رو کاملا عوض میکنه. دیدت نسبت به دنیا عوض میشه، دیدت نسبت به خودت عوض میشه. در میابی که این دنیا تحت لعنت خداونده و روزی آسمان ها با اون غرش عظیم زایل میشن. در میابی زمینی که درش زندگی میکنید و هرچی که ساخته شده روزی دود میشه و با آسمان میره. لذا به اونها دل نمیبنده. لذا در پی این نیستی که مالندوزی کنی. یاد میگیرید زندگی مقدسی داشته باشید. زیرا کلام میگه زناکاران و دروغگویان وارد ملکوت و خداوند نمیشن. یاد میگیرید آماده و منتظر بازگشت خداوند باشید. منتظر اون آسمان و زمین جدیدی که پارسایی درش ساکنه. اون جهان ابدی، جهانی که بدون گناه، جهانی که مرگ درش راهی نداره، جهانی که شما از عزیزانتون جدا نخواهید شد، جهانی که لعنت از روش برداشته میشه. این قدرت خداوند ما عیسی مسیح هست. مسیح حکمت خداوند هم هست. حکمت و اون دانش و یا اطلاعات فرق داره. حکمت به شما میگه چگونه از اون اطلاعاتی که دارید به شکل درستی استفاده کنید. انجیل به ما توانایی میده تا همه چیز رو در نوری جدید ببینیم. در میابیم چرا وضعیت دنیا به این شکل هست، چرا همیشه درش جنگ هست، چرا ما انسان ها نیک و بد رو میدونیم اما قدرتش رو نداریم تا همیشه اون کار رو درست انجام بدیم. انجیل به ما میگه ریشه معضلات اجتماعی در کجا هست، ریشه ناراحتی ها و افسردگی های فردی ما در کجا هست. اینها در فقر و دخالت کشورهای دیگه نیست، ریشه اونها بر میگرده به وضعیت ما. آدمی از خداوند بریده، رابطش قطع شده، هر تلاشی هم که بکنه نمیتونه نزد او بازگرده، نمیتونه خودش رو عوض کنه. هرگز امکان نداره در این جهان یک جامعه متعالی داشته باشید. اونچه که بهش فلاسفه میگن یوتوپیا، غیر ممکنه. در بهترین جاهای دنیا مشکلات هست، بی‌عدالتی هست، همیشه در این دنیا جنگ خواهد بود، همیشه در جاهای از دنیا قحطی و نداری هست، خانواده ها از هم میپاشن، بچه ها یتیم میشن، دزدها و گردن کلفت ها وضعشون بهتر و بهتر میشه و هیچ درمانی هم برای اینها نیست. حکمت بشری، روانشناسی، جامعه شناسی و هیچ علمی قادر نیست تا معضل اصلی آدمی و جامعهش رو حل کنه. یا معضل، معضل معنویه، گناهه. گناه باعث شده رابطه آدم با خداوند قطع بشه و دیگه آدمی تحت لطف و محبت خداوند نیست. شما اگر در مسیح نباشید، لطف خداوند شامل حالتون نمیشه. حکمت دنیوی با همه فلاسفه بزرگی که داشته، قدرتش نداشته تا انسان‌های اخلاقی در این جهان به وجود بیاره و یا انسان‌ها رو به سوی خدای زنده هدایت کنه. فلاسفه یونان رو در نظر بگیرید، با همه توان فکری که داشتن نتونستن یک جامعه اخلاقی تحویل بدن. در اون جوامع هم خرافات هست و گناه به فراوانی. و یا به حکمت دین پدرانتون فکر کنید. ببینید در اون جامعه ایران 40 ساله که سعی میکنن قوانین اون رو پیاده کنن. از بچگی این تعلیمات دینی رو به شما یاد دادن و نتیجه این تلاش ها چه بوده؟ فقط و فقط ظاهرسازی. قبرهای سفیدی هن که بیرونشون زیباست اما درونشون پر از جسدهای گندیده است. افرادی که جانماز آب میکشن، لب به گوشت و خوک نمیزنن، اما از هر گرگ درنده ذات پلیدتری دارن. فقط لازم پا روی دمونها بذارید تا نتیجهش رو ببینید. 40 سال شما سیستم آموزشی، اطلاع رسانی، مدارس، دانشگاه، سربازخانه ها، همه اینا رو دادی دست پیروان محمد تا دین محمدی رو در جامعه پیاده کنن. از خودتون بپرسید آیا نتیجه این 40 سال چه شده؟ آیا انسان ها افراد اخلاقی تری شدن؟ آیا در اون جامعه امید و نشاط وجود داره؟ آیا یاد گرفتن دروغ نگن، به هم محبت نشون بدن، دیگران رو بر خودشون ترجیح بدن؟ و یا نتیجهش کاملا برعکس بوده؟ این حکمت دین محمدی. آمار طلاق بالاست، آمار خودکشی بالاست، آمار دزدی بالاست. همه یاد گرفتن برای اینکه زندگی خوبی داشته باشن باید رزم باشن، باید دروغ بگن، باید از کول مردم بالا برن، باید خیانت کنن. اینا حکمت یک دین باطله و 40 ساله که نتیجهش رو شما دارید میبینید. اما دین راستین، دین آسمانی، دینی هست که شما رو به عنوان یک فرد از درون عوض میکنه. شما وارد یک رابطه مستقیم با خدای زنده میشید. شما بدل میشید به یک خلقت تازه. هر کس که در مسیح است خلقت تازه‌ای. علاقه شما عوض میشه. خداوند به شما امید میده. خداوند به شما آرامشی میده که این دنیا نمیتونه اونو به شما بده با همه پولی که در بیارید و نمیتونه اونو از شما بگیره. مثلا با این اوصاف چرا از خداوند نمیخوای؟ چرا دعا نمی کنی تا اینها رو برای شما ثابت کنی؟ دعا کنی بگی خداوند این مطالبی من شنیدم، اگر حقیقت داره اینها رو برای من ثابت کن. امتحانش خیلی ساده است. اگر واقعا از ته دل خداوند را بخوانید نجات خواهید یافت. عده‌ای از شما هم هستن که قدرت انجیل رو تا حدی درک کردن. کلام چنین میگه دعوت شدگان را، خواه یهود خواه یونانی، با ما میتونیم اضافه کنیم خواه انگلیسی خواه ایرانی، مسیح قدرت خدا و حکمت خداست. اون شواهد درونی قدرتمندترین دلایل و براهین مسیحیت هست. آیا شما از گناه بیزار شدید دوستان عزیز؟ آیا آرزوتون این هست که مثل یک مسیحی زندگی کنید و در مسیح از دنیا برید؟ آیا از دروغ و ناپاکی گریزان شدید؟ آیا دوست دارید کارهایی رو انجام بدید که خداوند رو خوشنود می سازه؟ اینها اگر در شما باشه، اینها شواهدی هست که قدرت مسیح در شما کار می کنه. اما اگر این قدرت هنوز شما رو دگرگون نکرده، شما دارید خواسته های ابلیس رو به جا میارید، هنوز مثل آب خوردن دروغ میگید، نام خدا رو بیهوده بر زبان میارید، حرف راست از دهانتون بیرون نمیاد، چشمانتون پر از زنا هست، دلهاتون پر از نفرت و بدخواهی و کینه هست، آرزوی قلبیتون اینی که دشمنانتون رو بکشید و پاره پاره کنید، از برادرت نفرت داری، قصد انتقام داری، قصد داری با دروغ و کلک زندگی تو و کار تو پیش ببری. اگر وضعیت شما اینه، شما در اون راه فراخی حرکت میکنید که به هلاکت منتهی میشه. بسیاری از شما نیاز دارید به قدرت و حکمت خدای زنده و حقیقی. شما نیاز دارید به خداوند عیسی مسیح تا از شما یک خلقت تازه بسازه، تا همه چیز رو نو کنه. و از یاد نبرید روزی عمرتون به آخر میرسه. الان ممکنه جوان باشید اما و خلاف خواسته خودتون یک روز باید این دنیا رو ترک کنید. روزی به پای تخت قضاوت خدای زنده و حقیقی میرسید، همون خدایی که در این جهان حاضر بود به شما محبت نشون بده و نجاتتون بده و شما او رو رد کردید، همون خدایی که همه امکانات رو در اختیار شما قرار داد. اما عکس‌العمل شما چه بود؟ در اون روز وقتی که از این جهان رفتید، شما به قدرت و حکمت عیسی مسیح نجات دارید. دعا کنید تا خداوند اون حکمت و قدرت رو همکنون به شما عطا کنه. کلام خداوند چنین میگه: پسر را ببوسید، یعنی پسر خدای زنده و حقیقی را، مبادا به خشم آید و در راه هلاک شوید، زیرا خشم او به دمی افروخته میشود. خوشا به حال همه آنانی که به او پناه میبرند. مثلا شما هم میتونید که از همون افراد باشید که در این آیه سعادتمند خونده شده. اگر از گناهانتون توبه کنید، اگر به مسیح خداوند ایمان بیارید و زندگیتون رو به او بسپارید، خون مسیح قادر شما را از همه شرارت هاتون پاک سازه. خون مسیح کفاره همه گناهان شما رو میپردازه و قدرت او شما را از درون عوض میکنه. حکمت او به شما امید میده، براتون یک برنامه تازه‌ای در زندگی فراهم میکنه.